تأمینو حسینو باژیک ماکارون.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داری؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داری؟
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داری؟
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داری؟
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داری؟
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رب به گرجه و تون ماهی با سیبون تو هم به گروه براهی. مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو را سر حال میاره. مواد اولیه شالی با سیبون تو بگو در چه حالی.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم. با عرض احترام عرض شود حضور شما شنوندگان عزیز، ماجرای اتحاد نافرجام ایران و فرانسه که ناپلئون خیلی احترام میذاشت، حتی میخواست برادر خودش لوسینو به عنوان سفیر بفرسته به ایران، بعدم در نهایت ناجوانمردی رها کرد و سرنوشت ما رو به دست روس‌ها سپرد. خب، گاردان که فرمانده میسیون فرانسه بود، هیئت فرانسوی بود، از افسرهای بسیار لایق ارتش فرانسه بود. تمام افسرانی که فرستاد به ایران جوان بودن، رشید بودن، هوشمند بودن و خود گاردان حد اکثر 40 ساله بود. گاردان تمام درجات خودشو در ضمن عملیات جنگی دوره جمهوری تأسیس کرده بود و ناپلئون خیلی اینو دوست داشت و گفتم فرمانده گارد سلطنتی ناپلئون بود، گارد امپراتوری. ترزل که از این افسرها بود بعدا سرتیپ و وزیر جنگ میشه. فابیه در جنگ استقلال یونان شهرت زیادی به دست میاره. لامی که اینا همه سروان و ستوان بودن، بعدها با درجه سرتیبی در آفریقا کشته میشه. سایری نیز در میدان دفاع از وطن با افتخار سرشال به قتل میرسیدن. ناپلئون میدونست که نام گاردان در بنادر شرقی مدیترانه و ایران معروفه، چون خانوادهش مدتها در این نواحی مقام کنسولی داشتن. ناپلئون زمام امور هیئت مامورین رو در کف کسی گذاشت که به شرافت نسب و حسب معروف بود و این آدمایی که فرستاد اینا واقعا زبده بودن، همه بعدا به درجات بالا رسیدن تو ارتش فرانسه. و عرض شود که ناپلئون میدانست که روسیه اولا دانشکده افسری داره، دانشگاه جنگ داره، دانشگاه نظامی داره، حتی دبیرستان نظام داشت. اینا سربازای حرفه‌ای بودن. میرزا صالح شیرازی که عباس میرزا بعدن این میفرسته به عرض شود انگلستان، از طریق روسیه میره. همه اینا رو در کتاب خودش نوشته و ناپلئون سعی میکنه این آقای گاردان رو بفرسته، یک آدم اصیلزاده، و کمک کنه به ایران. و البته ناپلئون آدم مزبزبی بود، یعنی متلون بود، عوض میشد. حالا بهتون میگم چرا عوض شد. و این عده‌ای رو فرستادن به ایران. این افرادی که فرستادن به ایران بعدم تعهد کرده بودن 20,000 اسلحه انفرادی، یعنی تفنگ، به ایران بفروشن، توپخانه برای ایران بسازن با خرج دولت ایران. 20,000 تفنگ مثل که دونه 3 تومن، 3 تومن اون موقع خیلی زیاد بود. یک قرارداد تجاری امضا شد و دولت ایران جزیره خارک رو به اینا داد. جزیره خارک خیلی اهمیت داشت. یک زمانی هلندیا این جزیره رو تبدیل کرده بودن به یک عرض شود ماکائو، به یک هنگ کنگ. جزیره‌ای که مثلا 500 نفر جمعیت داشت در زمان هلندیا، زمان کریم خان زن، رسیده بود تعداد جمعیت این جزیره کوچک به 12,000 نفر. تجار هلندی بودن، تجار هندی بودن، تجار ایرانی بودن، تجار بصره بودن. خیلی شهرت داشت که میر مهنا رو براتون گفتم که اینا رو اخراج میکنه. معاهده تجاری بس امضا میشه، جزیره خارک ما میدیم به فرانسوی ها واگذار میکنیم. و انگلیسی هم در ایران قدرت داشتن، هم نفع تجاری داشتن، هم میترسیدن از قدرت فرانسه و میگفتن که اگر فرانسوی ها پاشون به ایران برسه، چون فرانسه 5 تا ایالت هند رو قبلا در اختیار داشت که انگلیسی ها از دستش خارج کرده بودن و اینا میخواستن که دوباره برگردونن ایالات فرانسوی رو، مثلا کبک. شما کانادا میرید، یک استان وسیعش فرانسوی هستن و اینو فرانسوی ها در همون قرن مثلا 16 تصرف کرده بودن، زبانش هم فرانسویه، کبک. بعد اونور انگلیسی ها هستن بریتیش کولومبیا. عرض شود که بریتیش کولومبیا استانهایی است که مال انگلیسی ها بوده، الان جزء کشور کاناداست و اکثریت با انگلیسی هاست. اگر کبک جدا می شد، انگلیس هم عرض شود ناچار بود کانادا رو واگذار کنه به آمریکا. دوگل خیلی، جنرال دوگل خیلی سعی داشت که در کبک یک به اصطلاح احساسات ناسیونالیستی به نفع فرانسه ایجاد کنه. خیلی خوب، هر شود که اینا میان ایران، ناپلئون به اینا دستور میده. این خیلی جالبه، ناپلئون به اینها دستور میده دانه به دانه، توجه میکنید که چه کارهایی باید بکنید. و میگه که شما وقتی میرید اونجا باید ارتش ایران رو تقویت بکنید و مسائل دیگه، جغرافیای ایران کاملا نقشه برداری بشه. بنادری که هر شود که در دریای خزر هستش باید شناسایی بشه. این دستورات ناپلئونه و مرتب دستور میداده، یعنی ناپلئون گاردان رو خواسته دونه دونه بهش یادآوری کرده، این کارو بکن، اون کارو بکن. دشمنی ایرانی ها رو نسبت به روس ها و نسبت به انگلیسی ها تشدید بکن. از این صحبت ها تمام عرض شود که مسائلی که باید دولت فرانسه اجرا کنه ناپلئون یادآوری کرده، نامه نوشته به گاردان که آقای گاردان باید این کارو بکنه، اون کارو بکنه و یک خدمتی بکنه که ایرانیا به گرجستان حمله کنن و بین ایران و فرانسه پیمان اتحادی بسته بشه که از اون طرف ایرانی ها بتونن فشار ارتش روسیه روی ارتش فرانسه رو تعدیل کنم. تعلیمات ناپلئون جهت سرتیب گاردان، از کتاب ماموریت جنرال گاردان در ایران، کند آلفرد دو گاردان، این مثل که از بچه های همین جنرال گاردان بزرگ بوده، کلود ماتی. خب دستور میده، دستورات ناپلئون خیلی جالبه به گاردان. آقای سرتیب گاردان، جنرال گاردان، باید به اسرع اوقات به ایران برسن. با 15 روز پس از ورود قاصدی و یک ماه دیگر یکی از صاحب منصبان همراه خود را به فرانسه روانه کند. در موقع عبور از استانبول باید کمال احتیاط و مراقبت را رعایت کند تا مکاتبات بین او و وزیر روابط خارجه و مکاتبات وزیر روابط خارجه با او به سرعت انجام گیرد و اگر ممکن باشد که این کار به وسیله عمال بابالی صورت گیرد هر 8 روز به 8 روز راپورتای خود را بفرستد. از طریق کجا؟ دریای مدیترانه. چون این ور دریای مدیترانه عرض شود مشتقش بنادر فلسطین بود که اون موقع جزء عثمانی بود، عرض شود اون ورم که بندر تولون بود و بنادر فرانسه بود. این کشتی ها سریع می رسیدن. تمام مراسلات باید به رمز نوشته شود. دستور ناپلئونه. ما با ایران سر کار داریم، مملکتی که راجع به آن هیچ گونه اطلاعات صحیح در دست نیست، چون واقعا اطلاعات که نداشتن مال قرن 17 بود، مال دوران شاردن و تاورنیو و سانسون و کمفر و اینا. حالا عوض شده، دنیا عوض شده، میگه ماما اطلاعات بدید. تحقیق جغرافیا، شهر، سرزمین، سواحل، جمعیت، امور مالی، اوضاع نظامی را جز به جز به من گزارش دهید. ناپلئون میگه او باید در مراسلات خود از این مسئول به دقت و تفصیل بحث و راجع به آنها کتبی چند تألیف کند. رمزم باید باشه. اون موقع تلگراف نبود، نامه بود، باید همه را به رمز کنید. ایران روس را دشمن حقیقی خود میداند. چه روسا گرجستان را ضبط کرده و بهترین ایالات آن را طرف تهدید قرار دادند. سلسله سلطنتی قاجار را به رسمیت نشناخته، از بعد به تأسیس با این سلسله در جنگ بودند. چرا؟ چون کاترین مرتضی قلی خان پرناک برادر آقا محمد خان مورد توجه قرار داد و از کارهای آقا محمد خان بدش می اومد. ناپلئون دستور میده آقای سرتیپ گاردان، شما باید تمام خصومت‌های روس‌ها نسبت به ایرانی‌ها را به یاد ایرانی‌ها بیاورید. آتش دشمنی بین ایشان و روس‌ها را دامن بزنید. مردم ایران را به مجاهدت‌های بسیار و به قیام‌های دیگر تحریک کنید. آقای سرتیپ گاردان باید به ایرانی‌ها در عملیات نظامی تمام تعلیماتی را که به تجربه یافته بیاموزد. گفتم افسر جنگیده‌ای بود. در این مرحله به شاهزاده عباس میرزا فرمانده و معتمد عالی قشون دست اتحاد بدهد. باید که ایران در سرحدات روسیه به تعرض شدید مشغول شود. از این موقع که روس‌ها به علت فرستادن یک قسمت از قوای خود به اروپا اردوی قفقازیه را ضعیف کردن استفاده کنند و با قشون و تبلیغات ولایاتی را که روس‌ها جدا نمودند پس بگیرند. آقای سرتیپ گاردان باید جهد وافی، یعنی کوشش وافی، کوشش کامل مبذول دارد تا ایران و عثمانی تا حدی که ممکن است در عملیات نظامی بین دریای خزر و دریای سیاه بر علیه روسا به توافق هم قدم بردارند، زیرا نفع هر دو مملکت مسلمان یکیست. روسیه به علت وسعت بیابانها و اراضی منجمده مملکت خود چشم طمع به اراضی حاصلخیز و خوش آب و هوای همسایگان جنوبی دوخته و آنها را در معرض تهدید قرار داده است. اما ایران بالاختصاص نفع دیگری دارد که باید به تنهایی به دفاع از آن قیام کند. آن گرفتن جلوی پیشرفت انگلیسی ها است در هندوستان. ایران امروزه به بین روسیه و متصرفات انگلیس در فشار است. هر قد دامنه متصرفات به حدود ایران نزدیکتر شود، باید ترس ایران از توسعه عاجل آن زیادتر شود. اگر از امروز به فکر جلوگیری از این خطر نیفتد و به آزار انگلیس نپردازد و به فرانسویان در عملیات خصمانه بر ضد آن دولت مساعدت ننماید، روزی خواهد رسید که او نیز مثل شمال هندوستان یکی از ایالات متصرفی انگلیس خواهد شد. خب بازم وقت من تموم شد. باقی این دستورات ناپلئون، واقعا وقتی که ناپلئون خیانت کرد به دوستی با ایران و اون قرارداد فینکنشتاین رو فراموش کرد، چه بلاهایی سر ایران آوردن که ما همه رو برای شما عزیزان میگیم، برای اینکه تاریخ درس عبرته. ملتی که تاریخ نخواند باید آن را تکرار کند. خدا نگهدار. خسرو معتضد با شما خداحافظی می کند.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید. اینجا جوان آپ رادیو جوانه. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. می‌دونین که بحث دندان پزشکی بحث بسیار پرهزینه و گرانی در کشور ما محسوب میشه و وقتی که خدایی نکرده ریشه دندانی از بین بره، دندان پزشک مجبوری که از ایمپلنت برای درمان استفاده بکنه که بازم بسیار گرونه. اما برای اولین بار در کشور ما یک شرکت دانش بنیان خیلی قوی وارد شده و ایمپلنت های ایرانی تولید کرده. حتما امروز ما رو بشنوید.
رادیو جوان تقدیم می کند. جوانا 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 برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
مهمان گرامی ما نمونه یک جوان بسیار موفقه. قراره که بیشتر باشون آشنا بشیم. جناب آقای حسین رمضان‌پور، معاون مدیرعامل شرکت دانش بنیان کوشافن پارس. جناب آقای رمضان‌پور سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان بزرگوار شما. امیدوارم موضوعاتی که در این گفتگوی مختصر درباره صحبت میشه مفید برای شنوندگان محترم باشه.
انشاءالله. جناب آقای رمضان‌پور چند سالتونه؟
بنده 30 سالم.
شما 30 سالتونه. میشه بگین که جریان تولید این ایمپلنت های دندانی توسط شرکت شما چیه؟
خواهش میکنم. شرکت ما مجموعه مهندسی و تولیدی کوشافن پارس یک مجموعه دانش بنیان صنعتی هست که به صورت خانوادگی، یک شرکت خانوادگی هست متعلق به خانواده محترم روحی. شرکتی با سابقه 30 ساله در صنعت سلامت با تمرکز بر حوزه دندان پزشکی. این شرکت جز مجموعه‌های موفق منطقه‌ای بوده در تولید تجهیزات دندان پزشکی، بالاخص تجهیزات ساخت پروتزهای دندانی. حدود 24 مدل محصول رو طی این سالها علاوه بر تأمین نیاز داخل به بیش از 25 کشور در جهان
صادر کرده.
عمده این کشورها مربوط به حوزه CIS و خلیج فارس بودند کشورهای اروپایی و آسیای شرق هم جزء مغازات صادراتی شرکت
بوده. بزرگ و موفقیه در حوزه دندانپزشکی.
بله، الحمدلله. پروژه در حوزه‌های دیگه صنعت سلامت هم ورود کرده، مثل تجهیزات بیمارستانی و هتلینگ بیمارستان، در تولید تخت‌های الکترومکانیکال اتاق عمل، تخت‌های آی سی یو، تخت‌های سی آرم و غیره، که برند تجاری اول این شرکت در فروش تجهیزات دندان پزشکی KFP دنتال هست در حوزه بیمارستانی. طب و صنعت یاسین یا همون یاسین هست و طرح کلان ملی رو که افتخار اجرای این طرح رو ما از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری داریم، از سال 94 ما استارت زدیم. این طرح به لحاظ تکنولوژیکی و فناوری درجه بالای پیچیدگی فناوری رو داره که ما به عنوان اولین تجربه موفق در کشور هستیم. به
هم
دلالا
شما واحد نمونه صنعتی سال هم
بله بله و صادر کننده نمونه هم در حوزه تجهیزات پزشکی انتخاب شدیم از سازمان غذا و دارو. ما در نمایشگاه های بین المللی IDS آلمان، ادک امارات حضور مرتب داریم. اولین شرکت ایرانی بودیم در سال 2011 که در بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان به نام IDS آلمان ما شرکت داشتیم. از سال 2016 ما شرکتی رو در آلمان به ثبت رسوندیم که 100% مالکیتش متعلق به کوشافن پارس هست که جهت انتقال تکنولوژی، خرید تجهیزات و ماشینالاتی که متاسفانه کشور ما درش تحریم هست و مواد اولیه، و ایزن تقویت لاین صادراتیمون خیلی به ما کمک کرده. این حالا رزومه مختصری از مجموعه ما بوده. در خصوص ایمپلنت دندانی، این ایمپلنت دندانی موضوع تز لیسانس من بودش. من فارغ التحصیل مهندسی پزشکی هستم، کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت خوندم به ترتیب لیسانس و فوق لیسانس رو. این تز لیسانس من بودش که من این طرح رو در قالب یک پروپوزال مختصری به مجموعه ارائه دادم و با استقبال گرم هیئت مدیره مواجه شد.
الان چند نفر دارن با شما توی این پروژه کار میکنن؟
در این پروژه ما 35 نفر هستیم، از رده های سنی 25 تا 35 سال هستیم. همکاران من بهشون هم افتخار میکنم،
هم نخبه،
همه فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکترای دانشگاهی برتر پایتخت هستن و ایزن استانها نظیر شریف، تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، مشهد. بچه همه توی یه طیف در واقع سنی هستیم، ارتباط خیلی خوبی داریم، رابطه دوستانمون خیلی خوبه در مواجهه با هر گونه موضوعات و مشکلات فنی، تکنولوژیکی، تولیدی، علمی. خیلی خوب کلابریشن داریم،
خدا رو شکر.
سلامت باشید.
ماشاءالله اینقدر خوب و شیرین صحبت می‌کنید، دلم نمیاد که صحبت شما رو قطع بکنم، ولی بحث باشید. اینجاست که دوست داریم خیلی سوالات دیگه‌ای از شما بپرسیم.
می‌خوام
بدونم که در زمینه این ایمپلنت‌های دندانی، کاری که حالا انجام میدید، برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه حالا اصلا چی شد که شما به این نتیجه رسیدید، ولی چون زمان نداریم شما توضیحاتتون رو دادید، ولی میخوام اینو به شما بگم که الان شما به مقطع تولید رسیدید، درسته؟ و میخوام بدونم که کیفیتش نسبت به اون چیزی که خارجیاش در کشور ما الان داره استفاده میشه به چه صورته و قیمتش چطوره؟ چون این دوتا مسئله خیلی برای کسی که میخواد استفاده بکنه مهمه دیگه.
بله، همینطوره. به موضوع مهمی اشاره فرمودین. کل نیت مجریان این پروژه و مالکان این پروژه این بودش که ما بتونیم ببینیم بازار ایران طی 30 سال در احاطه برندهای وارداتی بوده. ما بیش از 67 برند ثبت شده ایمپلنت دندانی داریم که هر کدام در سالهای مختلف توفیقاتی داشتن و سهم بازار مطلوبی رو از این بازار بزرگ داشتن، و متاسفانه خب به علت وارداتی بودنش و سودهایی که در واقع واسطه ها از این بین، مخصوصا در سالهای تحریم کسب میکردن، هزینه تمام شدهش برای بیماران خیلی بالا بود. کلا دندان پزشکی حوزه ای از در سلامت دهان و دندان بسیار گران قیمته و این پلن جز گرانترین درمان هاست و ایزن جز موفق ترین راهکارهای دندانی، راهکارهای درمانی در حوزه دندان پزشکی درسته. هست. ما کل نیتمون این بودش که بتونیم همگام با شرکت‌های خیلی خوب اروپایی، خیلی خوب اروپایی محصولی رو تولید کنیم که با قیمت خیلی مناسب، با تضمین کیفیت بالا در حدی که ما بتونیم در قسم بخوریم روی محصولمون و در دهان خانواده خودمون کار بذاریم، بتونیم انشاءالله به یاری خود این رو تولید کنیم. در همین راستا ما بر مبنای استاندارد اتحادیه اروپا CE 40 استاندارد تخصصی و سیستمی رو ما خریداری کردیم در خصوص تولید این پلنت دندانی، مطالعهشون کردیم، کلیه فرایندهای اجراییمون رو، طراحی خط تولیدمون، طراحی محصولمون رو و ایمنی و عملکرد محصولمون رو بر مبنای این 40 استاندارد اپروف کردیم و اثبات کردیم به حمدالله در حد شاخصهای مطرح جهانی ما محصول ما اثبات شده. و به طور موازی سیاست‌های قیمتیمون رو به این سمت بردیم با کار زیاد مهندسی در واقع مدیریت منابع تأمین کنندمون و هزینه های تولیدمون، ما تونستیم محصولمون رو به جایی برسون که با قیمتی به بازار ارائه بدیم که حدود 1/3 میانگین قیمت های سیستم های اروپایی باشه و نصف میانگین قیمت سیستم های کره ای باشه.
الانم که به بحث تجاری سازی رسیده دیگه. بله
بله. ما از سال 1400 ابتدای 1400 ما ورود به مارکت کردیم که در بهمن ماه سال گذشته جناب دکتر ستاری افتخار دادن و خط تولیدمون رو بازدید مفصلی داشتن و افتتاح کردن.
دست شما درد نکنه. چه توضیحات خوب و جامعی دادید، ولی بحث اینجاست که دوست داریم بدونیم که چشمانداز شما و اون آرندی و تحقیق و توسعه شرکتتون به چه صورته و آینده شرکت رو در کنار جوانهای نخبه‌ای که اینقدر سنشون کمه چطور میبینید و قراره که به کجا پیش برید؟
خواهش میکنم. ابتدا اگر اجازه بفرمایید من به عقبه علمی و امورات تحقیق و توسعه
دو دقیقه بیشتر زمان ندارم.
چشم. این کار ماهیتاً از عمق علمی بالایی برخورداره، به طور موازی بسیار گستردگی زیادی داره و به قول معروف اقیانوس عمیق و گستردهیه و ما از ابتدا هسته مرکزی تحقیق و توسعه‌مون رو در شرکتمون با جذب همکاران متخصص در حوزه های حالا مهندسی پزشکی، گرشه بیومکانیک و بیومواد، حوزه های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، گرشه مختلف مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، طراحی کاربردی و غیره، مهندسی صنایع که عرض کردم، تخصص های پریودونتیس، جراحی لثه، جراحی فک و صورت و پروتز رو ما در افتخار همکاری دادن اساتید به نام این حوزه شروع کردیم، ایجاد دانش کردیم، طراحی محصولمون رو انجام دادیم، آنالیز ریسکمون رو انجام دادیم و محصولمون رو اپروف کردیم و در ادامه مخصوصا زمانی که ما به مارکت رسیدیم انقدر این کار گسترده بود که ما از دانشگاه مطرح کشور صنعتی شریف، علم و صنعت و تربیت مدرس و دانشگاه تهران، ما در حال از در واقع تمام این دانشگاه درخواست کمک کردیم، قرارداد همکاری علمی و پژوهشی باهاشون منعقد کردیم و ما پروژه بازی رو با دانشگاه‌ها داریم که خیلی به هم افزایی مؤثری ختم میشه که ما برکتش رو به طور مستقیم در تولید و رپیوتیشنمون در مارکت مشاهده
در هر صورت شما محصول بسیار حساسی رو دارید تولید میکنید، محصولی که ممکنه که اگر کسی استفاده بکنه تا ابد در داخل بدنش بمونه. اما امیدوارم که حالا موفق باشید. یه سوال دیگه مونده بعد خیلی سریع بهش پاسخ بدید. شما نوع همکاریتون با صندوق نوآوری و شکوفایی به چه صورت بوده؟ از تسهیلاتشون استفاده کردید؟
بله بله، ما تسهیلات بسیار خوبی رو در وهله‌های مختلف با موضوعات مختلف از صندوق نوآوری اخذ کردیم. خود جناب آقای دکتر
حالا اسمشون مهم نیست.
بله
خواهش میکنم،
ایشون تشریف آوردن، روز بازدید ما بودن صندوق در تأمین تجهیزات خط تولید و تأمین مواد اولیه تحصیلات خیلی خوب و ارزان قیمتی رو به ما داده.
دست شما درد نکنه، زمانمون خیلی کوتاهه، بعد با شما خداحافظی بکنم انشاءالله که خواهش میکنم روزی برسه که همه دندان پزشکان ما و جراحان ما از این پلنت های دندانی ایرانی استفاده بکنن برای درمان ریشه. از شما متشکرم که امروز همراه ما بودید در جوانان رادیو جوان. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.